بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی و فرجه و شریف، صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث سیر تکون عقاید امامیه است. نم نم و آروم آروم در سالهای پایانی حضور پربرکت نبی اکرم در زمین رو داریم گفتگو میکنیم، حوالی سال 10 هجری، و حالا در ایام نوروز و جلسه خورده خودمونی تره ما هم یه ذره تمهی کردیم که یه اندکی بحث رو یه کوچولو مفصل تر عرض کنیم. بحث رو نبردیم به این سمت که چه کسی امام است، ادله خود را بیان کنید، که نگاه ما کلن کلامی باشه، خالی و عاری از این معنا نیست، اما سیر تاریخی اون بحث رو داریم با هم نگاه میکنیم. طبعا مباحث گذشته کاملا به این بحث مربوطن. الان نمیدونم 70 جلسه است یا چندمیه دیگه، هم یه جوریه که نمیتونیم آنچه گذشت بگیم، و مقدمات ضروری داشته این بحث که حالا اگر یه وقتی عزیزان حوصله‌شون اومد متنشو حداقل میتونن ورق بزنن، که اصلا اولین اختلاف در صدر اسلام بر سر چه شروع شد. بر همینم ما تو بحث امامتیم. اگر در سقیفه بعد از یعنی پیغمبر اکرم بر سر اسماء و صفات خدا و توحید و شرک و کفر و نمیدونم تجسیم و تعطیل و تشبیه و اوصاف و صفات خدا بود، خب بحث می بردیم اونجا، چون مایه بحث تاریخیه گرچه ثمراتش اعتقادیه. و هر اختلافی که در ابناء بشر و مسلمین در موضوع هر بحث اعتقادی رخ داده، فرع بر مسئله ولایت، یعنی علت رخدادش رو عرض میکنه، علت رخداد تفاوت فکری در هر یک از اصول و فروع فکر اسلامی بعد از پیغمبر اکرم بین مسلمین اگر اختلاف نظر هست، همه فرع بحث ولایت. همه این همون نیست که بارها شنیدید و ما هم محضر شما عرض کردیم که کشاف حقایق حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل و بر و من فروعنا توحید. نمیخواد حضرت بفرماد که نعوذ بالله ما خالقیم، میخواد بفرماد که فهم از توحید هم از فروع ولایت. و من اراد الله بدع بکن، بعد از اینجا شروع کنه تا اونو درست بفهمه، و اینو نمیفهمه کما اینکه نفهمیدن. تمام دعوای اعتقادی فرع مسئله ولایته، و تلاش پیغمبر اکرم هم توی این مسئله خیلی عجیب غریبه. یعنی اگر کسی کار تاریخی کرده باشه که حالا نمیدونم امشب برسیم یا نه، یه نمونهشو میخوام عرض کنم، با این همه تلاش گسترده‌ای که برای حذف صورت گرفته، حالا بذارید به عنوان مقدمه بخونم، نمیدونم حالا بعدن زندم نیستم، همین یه نمونه شما نگاه کنید، اصلا آدم تعجب میکنه که چطور این حرفا مونده به دست ما برسه. روزگارانی کار به جایی رسیده بود که عرف شده بود دشنام به امیرالمومنین، و اگر کسی شتم امیرالمومنین نمیکرد تعجب میکردن. جاهز 1190 سال پیش مرده، آثارشو 10 سال قبل از مرگش نوشته باشه میشه 1200 سال پیش، 255 مرده، و تو بعضی از آثارش هم به امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی بی‌عنایتی و جسارت کرده و بعضی شبهات او تا امروز محل بحثه. یعنی خیلی از آثار رو اگر کسی ریشه یابی کنه در رد مکتب اهل بیت، ریشهش در حرفای جاهزه. پناه میبریم به خدا از این سوء عاقبت. کسی سنت حسنه درست کنه، تا وقتی اون سنت هست بهرمنده، نعوذ بالله کسی یه باب خرابی، یه باب انحرافی هم باز کنه، تا مادامی که اون باب انحراف هست اون هم در عذابه. او در یکی از رسائلش اینجور میگه، میگه و حسب و کم انزالک، این جاهز همون کسیه که سر جاش اگر خواسته بیفته سر لج، بر سر این که امیرالمومنین شجاعه انقلت کرده، قبلا بحثاش گذشت، این جور آدم. میگه حسب و کم انزالک، زالک به کجا برمیگرده؟ یعنی از اون دشمنی با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، انهم کانوا یلعنون علی علی منابرهم، رو منبرهاشون علی علیه السلام رو لعن میکردن. فلما نها عمر، وقتی عمر، این عمر ابن عبدالعزیز، نهی کرد از این کار، فلما نها عمر انزاله که عد محسنن، این کار به کجا رسیده بود؟ الان شما نگاه کنید بگین که آقا جیب بری زیاده و یه نفر اومده بگه گفته دیگه دزدی نکنید، چه چیز عجیبیه این؟ مثلا کسی غیر از این میگه. قتل زیاده، یکی بیاد بگه آقا دیگه نکشید، مدح میشه. مثلا میگن آقا از اوصاف ایشون کی بود؟ میگه توصیه کرد که دیگه به علی فحش ندین. مرحوم علامه امینی فرمود که ما پیدا نکردیم که عمر ابن عبدالعزیز کسی که به امیرالمومنین در زمان او دشنام میداد تعذیر کرده باشه، توصیه کرد، توصیه بهداشتی کرد، توصیه ایمنی، مثلا آقا ماسک بزنید، اینطوری. یه کسی که رعایت نمیکرد که کتکش نمیزدن، بلعکس کسانی که نسبت به خلفا اهانت اگر میکردن رو پوستشون رو میکندن. نسبت به امیرالمومنین که دیگه مرسوم شده بود، آقا نکنید این کارو، مثلا در تریمون رسمی حکومتی دشنام ندید. میگه عد محسنن، اندر مناقبش کتاب نوشتن، آه این عادله، این خوبه، اینقدر جا افتاده بود. و یشهد لذالک، شاهد بر این اتفاقات و حرفای زیادیه که اینقدر این رایج شده بود، به گونه ای که کسی میخواست حرف بزنه مجبور بود اگر میخواد تو جامعه زندگی کنه یه اهانت به امیرالمومنین بکنه، وگرنه بعد از عرصه های اجتماعی حذف میشد. لذا شاعری میگه که به عمر ابن عبدالعزیز میگه ولیت فلم تشتم علیان، حاکم شدی و تو علی رو، یه وقت میگه حاکم شدی بیت المال رو دست نزدی، حاکم شدی به عدالت رفتار، حاکم شدی قرآن و رواج نه، ولیت فلم تشتم علیان، میگه شاعر گفته تو حاکم شدی و به علی فحش ندادی، ولم تخف، نترسیدی برین از مردم، ولم تتبع مقالت مجرمی، از مجرمین به در سوخته ها و مردم نترسیدی که حکومت داسیب بخوره. که حالا ما برداشتمون اینه که همین کارم برای حفظ حکومت بود. تو نترسیدی. آب میگن مثلا خودشو خرج کرد فلانی در این وانفسا، چیکار که خودشو خرج کرد؟ که آقا به علی فحش ندید. اون علی ابن ابی طالبی که ما این شبها همین جور به مناسبت از وصایتش و تطهیرش و طهارتش و شرایطش داریم گفتگو میکنیم، یه وقتی میگن آقا ما مولا رو نفهمیدیم یعنی چی؟ بحث اینا نیست، ابهامی نیست. مولا رو نفهمیدی یعنی چی؟ از من کنتو مولا و فعلیون مولا، مولاشو نفهمیدی. از این چجوری لعن علی فهمیدی؟ از این چجوری جسارت فهمیدی؟ از این چجوری دشمنی فهمیدی؟ آقا مولا به معنای امامو نفهمیدی؟ حرفی نی؟ دشمنی ها کجای این من کنتو مولا؟ آقا میگن من کنتو مولا، بله قطعی ما مولاشو نفهمیدیم. از مولاشو معنای امام نفهمیدی؟ به معنای سب و شتم و لعن نباید کرد انقدم نفهمیدی، انقدم نفهمیدی. یکی از مظلومیت های برادران غیر شیعه امروز تو جهان اسلام اینه که ریشه افکار اینها رو نواسب پایه‌گذاری کردن. خیلی کار سخته، خیلی کار سخت. هر که به حدیث و رجال و منابع نزدیکتر و مرتبط‌تر منحرف‌تر. یکی از اسرار این که در روایات ما هست که اگر یه جایی تعارض بین دو خبر پیدا کردی یا میخواستی به حکمی عمل کنی، خود ما خالف العامه، ما آدم های لجبازی نیستیم که میگه مخالفت کن. اینقدر همه چی چپه شد که میگه گیر کردی، دیدی یکیش موافق یه جریان کلی و یکی مخالفشه، مخالفشو توی شرایطی مخالفشو بگیر. از اینا فراوون گفته شده که اصلا اصرار بر این بود همه چیزو برعکس کنن. حالا اگه امشب نمیدونم یا فردا میرسیم به یه نمونه. میگه و هذا الشعر، کی داره میگه؟ جاهز میگه 1200 سال پیش. و هذا الشعر، این شعری که باریکلا به عمر ابن عبدالعزیز، آقام عمر ابن عبدالعزیز چیکار کرده؟ نترسید از مردم و گفته که آقا دیگه لطفاً فحش ندین. و هذا الشعر يدل على ان شتم علی کان لهم عاده، عادت بود. اصلا بلند میشی میگی یا علی، میشینی یکی از جرات وارد میشه، صلوات میفرستیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. نشست و برخاستشون با دشنام و امیرالمومنین بود. تا این که دیگه کسی رو که این کارو نکرد، شاعری که عقلش می‌رسیده مد کرده، گفته دم شما گرم. انگار بگن که در جایی که جیببرها موبایل دوزهای بزرگ راه ها یه غمه هم تو شکم طرف میکنن، باریکلا که تو آیفون نمیدونم چی چی رو بردی و شکم طرف رو صفر نکردی، باریکلا. مت نداره که این، انقدر که این عادت و رویه و عرف شده. منافق همین کارو میکنه دیگه، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. مثلا حرام و عرف میکنه، بهش امر میکنه، واجب و حلال و تبدیل به خلاف عرف و شناعت میکنه، ازش نهی میکنه. بعد یه قصه دیگه هم گفته که حال اینم بگم. میگه لما ولا خالد ابن عبدالله القصری مکه، این خالد ابن عبدالله قصری لعنت الله علیه آدم سوپر ملعونیه. آره عجیبه حسن، هم مکه حاکمیت داشته، هم یه دوره اومده کوفه و خیلی وحشی بوده در جسارت به امیرالمومنین. یه روز یه نفر اومد پیشش گفتش که آقا، گفتش که هوس کردیم یه قدری سنت پیغمبر بنویسیم، یعنی کارهایی که پیغمبر میکرده، مثلا لباسش چه شکلی بود پیغمبر، زمان عبادتش کی بود، مسواک چه جوری میزد، فداش بشم غذا میخواست میل کنه چه جوری میل میکرد، سنن پیغمبر رو بنویسیم به عنوان مثال. اینا چند تا نمونه هست. بعد یکی گفت آقا از یارانش هم چیزایی پیدا کردیم، گفت حالا اونا رو هم بنویسید بالاخره در شناخت پیغمبر خوبه. یکی گفتش که یه اخباری هم از علی پیدا کردم بالاخره دومادشه بنویسم. گفت لا، عبارت رو ببینید، الا ان تراه فی قعر الجحیم نستجیب، مگر اینکه چیزی بنویسی که هر کس میخونه او رو در ته جهنم ببینه. لا الا ان تراه، تراه یعنی ببینیش، یعنی نظرت اینجوری باشه که فی قعر الجحیم نستجیب بالله اینجوری. حالا این خالد میگه وقتی به حاکم مکه شد، و کان اذا خطب بها لعن علی و حسن و حسین، میگه وقتی خطبه میخوند هر سه رو لعن میکرد، امیرالمومنین و حسن. این تا اینکه عبیدالله ابن کثیر سهمی این شعر رو گفت. حالا شما نگاه کنید این شاعری که یوه بلند میشه خلاف عرف این حرفو میزنه که درآمدهای او قطع خواهد شد، ارتباطش با حکومت قطع خواهد شد، در اسرت قرار خواهد گرفت، اگر لو بره شعر مالکیه پوستشو خواهند کند، شعر سبکش معلومه که این الفاظ و این چینش مال کدوم شاعره. به قول دیبل میگفت من یه عمر که دار به دوشم، خودم دارم دارم و به دوش کشیدم، اینم کجا قراره اینو علم کنن منو دار بزن، دار بزنن یعنی منو به درختی ببندن و گردن بزن. به این بحث ما مربوطه، این مال 1200 سال پیش این ابیات، بحث ما تطهیره دیگه. وقتی دید خالد منبر میره لعن امیرالمومنین میکنه، این شاعره دوره کیه؟ دوره امام سجاده، این واقع یعنی قرن یک و در واقع دوره توسعه لعن حضرت در دوره بنی امیه است. گفت لعن الله من یسب علی، خدا لعنت کنه هر کس به علی دشنام میده. خیلی سیاسی این حرف، خیلی جرأت میخواست. و این ابیات با توجه به اینکه بیتن و شعرن موندن، دست نخورده پکیجش مونده، اگه متن می نوشتن صد جاشو تکون می دادن، حتی کلمات پیغمبر که حالا بهش خواهیم رسید، روایت پیغمبر رو میگن راجب این نبود راجب اون بود. شعر کمتر دست می خوره، می خوره دستون، اما سر جاش مفصل میشه بحث کرد، ولی کمتر. لعن الله من یصب علی و حسینا من سوقت و امامی، کسی که حاکم باشه به حسین ابن علی یا به امیرالمومنین دشنام بده. بعد میگه ایسب المطهرون حدودن، یا ایسب المطهرون جدودن. آخه مطهر رو کسی سب میکنه؟ خدا به طهارت شهادت داده، تو داری به ناپاکیش نعوذ بالله سب، یه عیبی داری میگیری. ایسب المطهرون جدودن والکرام الآباء والاعمامی، کسی که اون پدرشه و اون عموشه و اون جایگاهشه. این آقا مال قرن یکه، ما گاهی یه ذره فشار به مون میاد جیغمون در میاد. گفت یعمن و تیر و الحمام و پرندگان، چرندگان، خزندگان همه در امنیت هم. یأمن الطیر و الحمام و لا یأمن آل رسول عند المقامی. چون حاکم مکه شد، مقام ابراهیم تو مسجد الحرام، گفت پرنده ها تو مسجد الحرام در امنیت هم. این ناپاکزاده کنار کعبه به علی فوش میده. پرندگان تو اون منطقه حرم کسی دست بهشون نمیزنه، دست بزنه کلی جریمه داره. بعد این اینجا جسارت میکنه به بعد میگه که از اون طرف هم شما ببینید، یکی از نوادگان عثمان و زبیر، قام عبدالله ابن ولید ابن عثمان ابن عفان، نوه خلیفه سوم و نوه زبیر، کان ممن یتعله به زعمهم. همه چی میگه آقا همه چی رو چپه کردن. این کسی بود که خیلی دیگه با تقوا بود، با تقوای قوم. اله هشام ابن عبدالملک، زمان هشام که ولایت عهدیش دوره حضرت سجاده و حکومتش دوره حضرت باقر، رفت سراغ هشام و هو یخطب علی المنبر به عرفه، ایام حج در عرفه داشت منبر میرفت. یه خوره نشست، دید که این حاکم فوش نمیده، حالا ایام عرفه است. گفت هذا یوم کانت الخلفا تستحب فیه لعنه ابی تراب. این ایامیه که خلفا مستحب میدونستن به ابو تراب فوش داده بشه. آقا شما چقدر نیم ساعت داری حرف میزنی، اون کار اصلی تو نکردی. هشام گفت لیس لهذا جئنا، برای این کارا نیومدیم، ایام حجه. این شروع کرد به تحریک کردن. حالا از اینا فراوان، یعنی میخوام عرض کنم که آقا گاهی بحثا سخت میشه، علتش اینه که ما با مکاور و معاند طرفیم. معاصرین منظورم نیست، اینا که اصلا خیلی وقتا خبر از خیلی چیزا ندارن، البته مکاور و معاند هم کم نیست کلا. اما علت این که موضوع پیچیده میشه اینه که این نیست که حقایق روشن نیست، اینه که طرف میخواد نپذیره. حالا آخرین بحثی که مرتبط به آیه تطهیر بود، آیه مباهله بود که چیزایی راجبش دیشب عرض کردیم محضر شما. آیه مباهله از اون آیاتی است که خیلی جای فرار نداره، خیلی جای فرار نداره. خدا فرموده که نصارای نجران بعد از این که من بعد ما جا اکم من العلم، وقتی دیگه حق روشن شد، علم آمد، قطع شد، یقین شد، بازم نمیخوان بپذیرن. خدا برای اولین بار به پیغمبر فرمود حالا تو به اینا حمله کن. حمله چی؟ حمله فکری. بگو فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. این سه گروه رو بردارید بیارید. تمام مبانی فکری دستگاه خلافت، تمام مبانی فکری دستگاه خلافت رو دو سه چیز بنا شده. یعنی این دو سه چیز رو اگر کسی بهش برسه که درست نیست، چیزی از اون حقایق ادعای باقی نمیمونه. یکی مسئله عدالت همه صحابه است، یعنی هر کس پیغمبر را دیده عادل است و بهشتی. یکی افضلیت مسلمین بعد از پیغمبر، افضلیت دینی به ترتیب خلافته. یکی برترین زن عالم اون خانومی است که خلاصه معاویه او رو تو چاه انداخته همین ایام و مفصل خلاصه سنایی بهش پرداخته و جمل آفرین و ایناست. این ستا جزء مبانی زیربنایی همه افکاره. یعنی شما هر مطلبی بخوای بگی باید با این ستا رو توش بحث کنی، وگرنه گاردها بسته است. شما بگی قدیر، نمونه به شما بگم، یا آقای از این عزیزانی که بالاخونه گرون بوده اجاره دادن، برای حدیث قدیر یه کتابی نوشته به این قطر، تقریبا به این قطر، و سعی کرده طرق حدیث قدیر رو یکی یکی رد کنه. درست شو؟ حالا اونجاش اشکالاتش سر جاش معلومه. کتاب که تموم میشه آخرش داره خاتمه و نتیجه. موضوع حدیث قدیره، ایشونم 1000 صفحه تقریبا به این پرداخته که حدیث قدیر دونه دونه طرق رو سعی کرده یه جوری رد کنه. حالا کار ندارم که خیلی اشتباه کرده اونجا، اما غرضش میخوام ببینید چیه. کتاب که تمام میشه خب مثلا 680 و چندمین طریقم که رد کردیم، حدیث قدیر دیگه طریق نداره. خب خاتمتون و نتیجه، میخوام نتیجه عرائضم رو بگم. 1، حدیث قدیرم که من کنت مولا و فعلیون مولا. آقا شما تو این باید آخر سر بزید یا حدیث قدیر هست یا حدیث قدیر نیست. حدیث قدیر میگه مولا یعنی مثلا امام، مولا یعنی اول الناس بالمؤمنین، مولا یعنی محبوب، مولا یعنی کمکش باید کرد، ایناست دیگه. یا نباید کرد، آقا اصلا نباید علی را کمک کرد، نصرتش لازم نیست، محبتش هم لازم نیست، خوبه، ایناست دیگه موضوع دیگه. یا اثبات ایناست یا نفی اینا. میگه نتیجه 1، افضل الناس بعد رسول الله ابوبکر. از حدیث قدیر تو چجوری به این جمله رسیدی؟ نتیجه شماره 1، از کجا به این رسیدی؟ آقا اصلا او این زحمت رو به خودش داده 600 تا طریق و یکی یکی به هر بهانه رد کنه. چرا؟ چون حدیث قدیر را معارض اون افضلیت ادعایی میدونسته، و همین استدلال کافیه. من به یه عزیزی از یه کشور دیگه گفتم، گفتم همین جمله معلومه که حدیث قدیر یعنی علی افضله، وگرنه ربط دیگری نداشت که این بگه نتیجه شماره 1 فلانی افضله. چه ربطی داره؟ خود همین جمله معلومه که علی رو یه فل جمله دوستش بداری نیست، فل جمله علی رو گاهی کمکش کنید نیست. یعنی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی افضل، که انگار کسی بگه آیا پیغمبر افضل یا اصحابش، اصلا جای بحث نداره. اگه غیر از این بود این معنا نداشتیم بگه که افضل کس دیگه است. نتیجه چه نتیجه ای؟ 1000 صفحه راجع به یه حدیث من کنت مولا حرف میزنم، این نتیجه یکی دیگه افضله، از کجا آوردی اینو؟ اقلش این بود که دلایلش رو ذکر میکردی. تو تمام این مباحثی که ما این شبها داریم میگه اگر بگیم تطهیر در آیه تطهیر مال اهل بیته، پس فلانی و فلانی رو چیکار کنیم؟ دقت میکنی؟ و این قرار باشه تطهیر مطهر اینا باشن، خب وقت اون یکی رو چی کارش کن؟ به آیه مباهله برسه، میگه اگر آیه مباهله راجب اینا باشه، حالا میخونم براتون کلام ابن تیمیه رو، نمیتونه بپذیره. میگه که این آدم ها رو پیغمبر نبرد که اینا بخوان دعا کنن، به دعای اینا پیغمبر نیاز نداشت. اگر میخواست دعا کنن که خب اون ستا خلیفه رو میبرد دعا کنه، آقا نبرده دیگه. چرا اینو شما باید توی واقعیت مجازی یه متاورس درست کنی، یه مدینه یه متاورس درست کنی، اونجا آیه تطهیر مباهله رو برای اونا درست کنی، دستت بازه. یه قرآن مجازی اونجا درست کنی، یه جبرائیل هم درست کنی، وحی کن، اصلا به اونا وحی کن. ولی اون دیگه عالم غیر از حقیقته. آرزواته که نباید بگی، نگاه کنی ابن تیمیه چی میگه؟ ما میگم چیزی نیست که آقا اینا چطور نمیفهمن. آقا میگه خب اگه بخوام اینو بگم که داری تو عملا تمام مبانی فکری منو نفی میکنی. نگاه کن. و من صفحه 139 از این چاپای 4 جلدی، چاپای 9 جلدی، جلد 7 صفحه 127 و 8. و من المعلوم ان هؤلاء و ان كانوا مجابین. میگه درسته که اینا مستجاب و دعوه بودن، ولی خواهی پیغمبر آدم های بیشتری میبرد، این ابلغ بود دیگه، جمعیت بیشتر میشد. منطقه قرار نبود اینا دعا بکنن اونجا، قرار نبود اینا دعا بکنن، بل اجل المقابله بین الاهل والاهل. قرار بود هر کی یه قومی با خودش بیاره فقط، اینا قرار بود اونجا ساکت وایسن. اینا کاره نبودن، پیغمبر همه کاره بود. اینو تو ذهنتون باشه و دوباره بهش میپردازم. فعلا بذارید آرزوشو بخونم. و نحنو نعلم بالاسترار. میگه یقینا میدونیم ان النبی لو دعا ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر، خودتونو کنترل کنیم، و ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و غیرهم للمباهله لکانو من اعظم الناس استجابتن. اینا رای دعوت میکرد، خیلی اینا مستجاب دعوه بودن. خب آقا خیلی ممنون از آقای ابن تیمیه. دفعه بعد میگیم خدا در مجلد دوم قرآن بگه آقا مستجاب دعوه ترا رو دعوت کن. آقا نکته اینه که تو یه تشخیص داری که تشخیصه، یه تشخیص هم حضرت حق و پیغمبر دارن دیگه، تو چرا آرزوهای خودتو میبندی؟ اینا بهتر بودن. خب خدا نخواسته دیگه، چیکار کنی؟ به مرحوم علی ابن جعفر سلام الله علیه از فرزندان امام صادقه، گفتن پیرمرد 90 سالت ریشات سفید شده، امام جواد 6 سالش بود، تا آقا وارد میشه میدویی، همچین میدویی امامه از سرت میفته، کفشو جلو پاش جفت میکنی، دستشو میبوسی، زشته، تو عموی باباشی، عموی باباشی، تو پسر امام صادقی، سنت از عموی او بیشتر، از بابای او بیشتره، نه خودش. سلام خدا و علی ابن جعفر. گفت من چیکار، اینجوری ریششو گرفت تکون داد، گفت من چیکار کنم که او این ریش سفید و لایق امامت ندیده، اینو لایق امامت دیده. آقا خب من قبول دارم او امامه، چیکار کنم؟ من میدونم که باقی ارحم الراحمین طرفیم، با یه گیج طرف نیستیم که تو بخواید یاد بدی که چرا فلانی رو نبردی. واضحه که حالا اون فلانی ها این ادعایی هم که میکنه نیست، که مستجاب الدعوه بودن. اما کسی تو چی داری میگی؟ اینجا چون نتونسته قصه رو عوض کنه، میگه اصلا فقط اینا رو برد همینجور اینا سایلن بایسن، قرار بود اینا دعا کنن، بهتر از اینا در دعا بود. خب آقا پس قرار شده علی و فاطمه و حسن و حسین رو ببره که چی؟ میگه نه، این فقط فامیلای پیغمبر بودن دیگه، چون فامیلای پیغمبر بودن، عزیزای پیغمبر بودن چون فامیلاشن. بعد میگیم خب آقا علی پسر عموی پیغمبره، عموی پیغمبرم بود. میگه خب عباس که اونقدر سابقه نداشت. بابا تو داری میگی قرار بود اینا سایلنت باشن، همه کار پیغمبر قرار انجام بده. عباس عمو بود دیگه، همه جا عمو از پسر عمو افضل. اگر بخواد کسی صرفا فقط عرف مثلا اینا رو نگاه کنه، یا همسرا کجا؟ همسرا کجا بودن؟ همسراش براش مهم نبودن، چون میگه اینجا میخواست بگه من خیلی راست میگم، جگرگوشهاشو برداشت برد میدان. خب پس همسرا خیلی جگرگوشه نبودن، مورد اعتنا نبودن، اینو بس گفت دیگه. پس محبوبترین افراد پیغمبر نبودن، اگه بودن که خب باید اونا رو میبرد دیگه، چون میگه راست میگی، اگه راست میگی باید محبوبترین افراد تو بیاری به خطر بندازی. مباهله اینه، مثلا عوض بخوام من و ایشون میخوای مباهله کنیم، میگه عزیزانمونو میاریم که ای خدای نکرده نفرینی اینجا رخ داد و عذابی نازل شد بیشتر از همه به فشار بیفته، پس باید محبوبانشو بیاره. همسرا کجا بودن؟ بعد اینجا علی کی بود؟ چون اینا که قبول نمی کنن میرن اونی که میگه علی داماد بود. داماد از که تا حالا انقدر محبوبه، اگه کسی بخواد اون واسه کوری که اینا رو نمیبینه دارم حرف میزنه، داماد از که تا حالا به این مقامی رسیده، داماد جگرگوشه از همسر نیست. هیچ کارم قرار نیست بکنن. اون دوتا از اونا رو هم برمی داشت می آورد، همه هیچ کارم نمی کردن دیگه. اگر بگی اینا فامیلاش بودن، فامیلای رو نیاورد. و واقعا هم پیغمبر جا داشت که تو ون به جا 4 تا 7 نفر رو ببره، یعنی انقدرم لشکری نبرده بود، 4 نفر میتونست عباس هم ببره، 2 تا همسر هم ببره، مثلا یه سلمان هم ببره. ما بگیم فل جمله به عنوان نمایندگی 6 تا رو برداشت آورده، بعد 4 هم آورده، نکرده این کار. زینب کبرا رو نبرده، ام سلمه رو نبرده، میخواسته بگه این یه مقام استثنائیه. بعد اونی که نمیخواد این حرفا رو بفهمه امیرالمومنین یا پسرمو یا داماد. داماد خیلی داماده، شما که ادعا میکنید عثمان دو دامادیه، میگن زنورینه، میگن دو دختر پیغمبر رو یکی پس از دیگری باهاشون ازدواج کرده، ها هی افتخار میکنن به ما، چطور یه دامادو برد اون یکی دامادو نبرد؟ توجه میکنید را فرار نگذاشته خدا در آیه مباهله، را فرار نگذاشته. الان اگر یکی بخواد بگن فلانی بیا این حرفا که داری میزنی بیا مباهله کن که این راجع به امیرالمومنین شبا حرف زدی درسته یا نه، من بعد دامادمو بردارم بیارم؟ از که تا حالا داماد انفسناه؟ بله ممکنه در یه شرایط استثنایی، بله امیرالمومنین دامادیه که انفسناست، ولی چون داماده انفسنا نیست که، صرف داماد بودن مثل همون همسر بودنه. حالا یه همسر میشه شطور سوار، یه همسر میشه خدیجه قرا، همسر بودن که ملاک خاصی نیست، یه همسر میشه همسر حضرت لوط، یه همسر میشه همسر حضرت ابراهیم. همسر بودن که دلیلی نیست که به تنهایی، داماد بودن که به تنهایی چیزی نیست، فرزند بودن هم به تنهایی چیزی نیست، چون بعضی از فرزندان نیورد با اینکه خیلی با فضیلتن، نمیدونن چیکارش باید بکنن. قرار همین میگه نه قرار نبود اینا دعا کنن. بعد یه جا خودش گیر کرده میگه یکی گفته پسر پیغمبر ابراهیمو چرا نیاوردن؟ یا خون 2 سالش بود، کوچیک بود. بابا جان اگه قرار نیست دعا کنه، اتفاقا اون 2 ساله که آدم حساس‌تره که به خطر نیفته. یه وقتی 18 ماهش بود، کوچیک بود، نمیتونست کاری بکنه. خب من قرار بود بقیه کاری بکنن، بقیه هم قرار بود کاری نکنن اینجوری که ادعا میکنی، گرچه روشن بقیه هم قرار بود کاری بکنن. نمیفرماد پیغمبر من نفرین میکنم، شما هم نفرین کنید، بچه هامونو کس کارمون رو خطر میندازین. قل تعالو ندعو ما ابنا ما با ابناءنا و نساءنا و انفسنا، شما هم اینطور، ثم نبتهل، نه ابتهلو و انت تبتهل، من و تو با هم یه نفرینی میکنی، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. حالا آقا قرار اینا فقط ساکت آمین هم قرار نیست بگن، این فقط باید باشن. خب باید باشن ابراهیم چی؟ امام حسین اینجا 5 سالشه، مثلا 5 ساله اگه کسی نخواد حقیقت سید الشهدا رو ببینه، 5 ساله و 2 ساله تو موضوع دعا، نفرین برای حقانیت توحید و پیغمبر چه فرقی میکنه؟ یه فرقی باید بکنه، غیر از این که از زینب را نیاورده. اینو چی میگی؟ تو در مورد ابراهیم میگه آقا شاید هم از دنیا رفته بود، نبود. از زینب چی؟ بود. داماد رو آورد، همسر رو نیاورد. این یعنی این که تو این واقعه اگر برای دامادش اتفاقی بیفته باشه ناگوارتره تا همسرش. اون یکی داماد ادعایی هم که اصلا چون مهم نیست طوریش بشه یا نشه اصلا نیاورد. یه چیزی بگیم دیگه، یا مثلا میگه که آقا حالا بحثو نگه دارم، اون اصل، اون چیزی که اصل موضوع رو می‌خواستم میشه واردش بشم، میگم نمی‌رسیم وارد بشم فردا عرض می‌کنم. میگه آقا انفسن، خب آیه برای اهل بیت این نشون میده که اینا یه افراد ویژه‌این که به برکت اینا اسلام بر ادعا و اهانت و جسارت نصارا پیروز شد. اگر کسی مسلمان باشه، ما وقتی اسم حمزه سید الشهدا میاد، بحث حمزه سید الشهدا قبل از دعوا ثقیف است، ما میفهمیم پهلوانی از پهلوانان بدر، حالا نفر اولم تو زنی و پهلوان احد، ما چقدر دوستش داریم، اسدالله ها، حضرت جعفر طیار، او که به ثقیفه نرسید که سفیر پیغمبر در حبشه، اون آقای با فضیلت، آقای با کرامت، شاگرد حمزه است و این ویژگی های عجیبی هم داشته. کان یحب المساکین، مهمان سرا داشت در مکه برای فقرای شهر و در راه ماندگان، جعفر طیار سلام الله علیه. ما میفهمیم یه نفر در یه لشکری از لشکرهای پیغمبر، ابو عبیده که در مثلا فرض کنید بدر شهید شد، شهدای بعد فداشون بشیم، آدم به نسبت به اینا میتونه منفی فکر کنه. حالا رسیده اینجا میگه خب آقا ما چیکار کنیم؟ میگه بله، سه نفر از اینا اسلام رو پیروز کردن، زهرای مرضیه و حسن کنار پیغمبر، اما یکیشون یه عبارتی که این کمرشکنه برای کسی که نخواد بپذیره، اونم انفسناست. بعد ابن تیمیه میگه آقا انفسنا که همیشه به معنای نفس نیست، گاهی به معنای یکدیگره. لا تقتلوا انفسکم، آخه بگو اینجا یعنی چی؟ ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و یکدیگر را، یکدیگرمون رو برمی‌داریم میاریم. آخه یعنی تو نمیفهمی که این آیه اینجا نمیشه اون لفظ اینجا اینجوری معنا بشه، این لازم به توضیح بود واقعا. مثلا اینجا کسی، کدوم ادیبی اینجا گفته بود که فلان کلمه عین در کلام عرب معانی داره، یه جا چشمه است عینون جاریه، یه جا چشمه، یه جا جاسوسه. میگه قد بلغنی عیونی امیرالمومنین، بگی آقا عین یعنی چشمه، یعنی رودخونه های من به من خبر دادن. خب آخه کدوم خلی اینطور معنا میکنه؟ بلغنی عیونی کی به من رسونده؟ یعنی یه آدم با روح و شعوری، این معلومه عین اینجا یعنی اون دیدبانم، سرباز گمنام حضرت، منفیش جاسوس، مثبتش سرباز گمنام، نیرو امنیتی حضرت، دیدبان امنیتی حضرت. بلغنی عیونی عینان جاری، بگه جاسوس جاری یعنی چه بلایی سرش اومده که جاری شده؟ آقا معلومه دیگه، خیلی روشن، اصلا لازمه. یعنی شما فکر میکنید یه آدمی که نزدیک 100,000 صفحه شاید مکتوب داره، این آقا اینقدر نمیفهمه، میشه باور کرد که بگه آقا اینجا وقتی میگه ما انفسنا رو صدا میزنیم، شما هم انفسکم رو صدا بزنید، یعنی چی؟ یک دیگرتون رو حتما، آقا دعوت میکنم شما رو افطار، این یک دیگر رو حتما خبر کنید. آخه نمیفهمی یعنی واقعا، آخه این خودش بازی با آیاته. یا مثلا فرض بفرمایید که به معنای خودتانه، مثلا فرض بفرمایید که، یا به معنای شخص، یا به معنای مثلا فرض بفرمایید که شما با امثال خودتونه. خب آیا میشه اینجا اینو معنا کرد؟ مثلا تا حالا شده کسی ولیمه حج، ولیمه ختنه سوران، ولیمه ازدواج. من مثلا میگم جناب مستطاب حضرت فلان حامد کاشانی، البته داریم و بعضی مسئولین دیدین خودشون منصوب میکنن، نظر به شایستگی های جناب عالی دیدی خودشون منصوب میکنه زیرش تو خودشون مینویسه، خب همه میخندن دیگه، پخش میشه، خودش هیئت مدیره است بعد خودشون منصوب میکنه، نظر به شایستگی خودشون منصوب میکنه، همه میخندن. وقتی همه میخندن یعنی خزعبل بودنش مثل جوکه. این که میگن آقا فردا شب یه جا افطاری میدن، من خودم هم دعوت کردم اتفاقا. وقتی میخندید شما یعنی روشنه که این برای این مقام به کار نمیره، خیلی روشن. بعد حالا یکی پیدا بشه نه همچین اینجوری هم نی، ما کردیم و شد، ما خودمونم دعوت میکنیم، ولی آقا کسی نخواد قبول کنه قبول نمیکنه. آیه مباهله رو روش برید دوباره نگاه کنید، فکر کنید، ببینید یه چینشی خدا قرار داده که کار راه فرار رو بسته. خدا شاهده بیش از 100 تا تفسیر من دیدم، به امیرالمومنین قسم اگر حرف عرض کنم خدمتشون قابل ملاحظه پیدا کرده بودم والله میومدم میگفتم، میگفتم اینم یه معناش. کمان که دیشب بعضی از که آقا انفسنا یعنی رجالنا، گفتیم آقا اینم ولو این که این نیست، لغت رو عوض کرده ولی بازم جور در نمیاد، توضیح دادیم. خدا یه جوری بسته آیه مباهله رو که همون لحظه ای که دیدن مردم وقتی آیه نازل شد، همون حدیث صحیح مسلمی که اونام دارن ما هم داریم، که وقتی داشت اینا رو می برد به سمت خطر، مباهله خطر بود، نگو آقا پیغمبر حق داشته. نصارا و یهودیان اهل علوم قریبن آقا، و میتونستن بلایی سر بچه های پیغمبر بیارن. این فکر نکنید که ساده بود. پیغمبر اون لحظه‌ای که برای مباهله میخواست اینا رو ببره، این خطر رو برای اسلام پذیرفت. فکر نکنید که بگین خب ما چون بعد از ماجرا رو دیدیم، نه خب هر اتفاقی ممکن بود بیفته، هر اتفاقی. قبلا هم بارها این کار رو کرده بودن. حضرت این 4 نفر رو به خطر انداخت، بعدم برای همین داشت می برد اینها رو. منطق این 4 نفر چیه دور شما جمع شدن؟ دیدید آقا اگه بگی دوماد هیچ جوری جمع نمیشه. آقا دوماد هست چرا همسر نیست؟ جور در... چرا اون یکی دوماد نیست؟ اگر دختران چرا همشون نیستن؟ اگر نوهان چرا همشون نیستن؟ اگر نخبگان امت چرا همین 4 تان فقط؟ از هر طرفی بیای وجهی برای اینکه این 4 نفر آورد پیدا نمی‌کنه الا خود کلام خود پیغمبر. خود کلام پیغمبر هم هست، جالبه که هست، ندید میگیرن که هم ما داریم هم اونا دارن، که تو صحیح مسلم اون نمونه اومده. ابن تیمیه بر همین نمیتونه انکار کنه، این که مثل اون ابوبکر بخاری شطور عایشه نیست، این آبرودارتره، میدونه نمیتونه انکار کنه اصل موضوع رو. اون که میگه اصلا نرفتن نبود، این میگه قبوله درسته، تو صحیح مسلم اومده. همون موقع که این 4 نفر داشت پیغمبر میبرد، دست بلند کرد به خدا ارسد اللهم هاولا اهلی، اینا اهل منن. یعنی منطقه این چینش من اهلم رو آوردم. اهلم به اون معانی قبلی نیست، همون معنایست که این چند شب روی آیه تطهیر بحث کردیم. اهل به معنای کس و کارم نیست، چون بعد تمام آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، پسرم و دخترم و دختر خاله همه رو برم داشت می آورد، به معنای کس و کار فامیل، معلوم این نیست. اهل به معنای واجب و نفقه نیست، همسرانشو نیورده. اهل به معنای مؤمنین متبع از پیغمبر نیست، چون سلمان ابو ذر مقدادو نیورده، همونی که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. تنها به چه معنا اهل؟ همونی که تو آیه تطهیر بحث کردی، فقط به این معنا، و اینا منطق نداره کار پیغمبر. بعد مثل ایشون بگیم که خب اون چند نفر دیگر می آورد که مستجاب و دعوت‌تر بودن. کامنت گذاشته رو آیه که خدا برای چاپای بعدی رو ملاحظه کن. بله اومده، اسامی اومده. میگه وقتی آیه نازل شد دعا رسول الله علی و فاطمه و حسن و حسین ثم قال اللهم هؤلاء اهلی. بعدم یکی دوتا نیست. سعی مسلم میگیم چون برای اونا سکوت آوره، وگرنه دریا دریا روایت. خیلی آیه تطهیر از اون آیات، آیه مباهله از اون آیاتی است که موضوع اهل بیت، موضوع طهارت اهل بیت، موضوع اثر وضعی حضور اهل بیت. میخوان یه جا نفرین کنن، میخوان یه جا دعا کنن، حضور اینها کنار پیغمبر لازم است. حالا با همینم روزه رو شروع کنم. اون از وسط میدان سخنرانی میکرد، اونا مسخره میکردن. این که روایات ما حقیقت اون کسانی که جلو سید الشهدا قرار گرفتن و کافر دیدن، این کفر همینه دیگه، یعنی ندیدن حق. شما با یه نفر اختلاف نظر داری اما همچین چیزهای هم راجبش میدونی. سید الشهدا به اینا فرمود که به خدا پسر دختر پیغمبری جز من روی زمین نیست، برید بپرسید. هو میکردن، مسخره میکردن. تمسخر کردن. بعد فرمود که خب منو قبول ندارید، برید از انس ابن مالک بپرسید آیا پیغمبر راجع من گفته که من سید شباب اهل الجنه هستم یا نه. منو قبول ندارید. غیر کافر کی میتونه با اون همه دلیل رو قبول نداره؟ تا سید الشهدا صلوات الله علیه دید کنار خیمه ها قوغا شده، دیگه حالا سالی یه بار بعد نیست آدم این چند تا آیه رو بخونه. امشب خیلی توسل امید بخشه. هر که بیچاره است امشب امیدوار میشه. هر که شکسته، بسته، ناقص، کمبود داره از هر جهت، هر کس دلش شکسته است، امشب روزه دل شکستگیه، روزه ایثار در راه خداست. روزه رو خدا خونده برا ما دو بار، هم سوره طه هم سوره قصص. من آیات سوره قصص رو چند تاشو میخونم. خدا چه روزه خونده. میفرماد که خب خدا خودش ماها رو خلق کرد. مهر و محبتی که بعد از عقد کردن بین زن و شوهر اتفاق میفته که هر کسی ازدواج طبیعی داشته غالب اوقات مگر موارد استثنایی اینو حس کرده. گفت چون میفرماد جعل بینکم مودتن و رحمتن. جعل کردم تا وقتی مانع پیش نیاد. اونایی که خیلی این ور اون ور ترک نکشیدن و تجربیات قبل از ازدواج نداشته باشن اینو حس میکنن بعد از ازدواج، بعد از عقد، یا ناگهان محبت شدیدی پیدا میشه، چون جعل الهیه. خدا میخواد بگه که آقا شماها رو من خلق کردم، محبت پدر و مادر به فرزند و خودم قرار دادم، تکوینیه. اینطوری میفرماد. فرماد که خب دیگه کم کم فرعون شروع کرده بود یک یک فرزندان رو میکشت، محله به محله داشتن شخ میزدن. منم میدونم مادری که خلق کردم کیه، هم اون مادر با فضیلتی که مادر یک پیغمبره، هم مادره مادر یه پیغمبر، یعنی مادریش نمره تقریبا کامل داره دیگه، اوجه. بهش وحی شده، این وحی رو حالا نمیخوام وحی تشریعی بر نبی اکرم بگیرم، ولی از سنخ اوحینا الی النحل هم قطعا نیست، چون یه مادر با یه چیزی خطوری به ذهنش کنه بچهش رو تو آب نمیندازه، با یه خطوراتی با یه احتمالاتی بچه رو تو آب نمیندازه. اینجا باید یه قطعی پیدا کنه که این کارو بکنه. این کیه که خدا میفرماد، خدا روزه خونده برای هر مادری. اینو من الان به خودم و شما یادآوری میکنم که گاهی تو خونه یه پدر ولو مادره اشتباه کرده به مادره غضب کنه، شما این چه بلای سر اون بچه میان. حرمت مادر تو خونه مرد باید حفظ کنه، ولی اگه خطا کرده، مرحوم امام فتوا داده که اگه زن اشتباه کرد مرد باید فوراً ببخشه، نه باید لفتش بده. و اوحینا الی ام موسی. آه اصلا چه نیازیه شما یه مادر بچه شیر خوره داشته باشی؟ دیدی این داره حرف میزنه، هی بچه رو نگاه میکنه، الان جاش خوبه نرمه، این الان گشنش هست نیست، دهنشو بچه کج و راست میکنه نمیکنه. لازم نیست بهش وحی کنی که اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، که به این شیر بده. و مادر میدونه باید این کارو بکنه، منتها چون میخواد به یه سختی بیفته میخواد این مادر نگرانیش کم بشه. به مادر موسی وحی کردیم که بچه رو شیر بده، خیالت راحت باشه، تشنه نیست، گرسنه نیست. فاذا خفت علیه، وقتی دیدی دیگه دارن نزدیک میشن به کوچه شما، دو تا کوچه اونورترن دیگه، تا جایی که میشه بچه رو نگه داشتی اما دیگه دارن میان نزدیک. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، تو اون صندوق بندازش تو آب، اونم اون آبی که خروشان است و کشتی میره میاد. و اما چون مادر میدونه که میدونه حضرت حق که این مادر بچه رو تو آب رها کنه، میگه این بچه الان تشنه است، گشنه است، فرمود که اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اول بهش شیر بده سیر بشه، سیراب بشه. فاذا خفت علیه، وقتی ترسیدی، القیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. خدا وحی کرد، این ادامه وحیه، همون وحی که این مادر رو مطمئن کرد بندازتش تو آب، یقین کرد از جانب خداست این پیام، اون پیام از جانب خدا بهش میگه لا تخافی ولا تحزنی، نه ترس، غم به دلت راه نده، کار دست منه. انا رادوه الیک، اینم تضمین، من به تو برش میگردونم. انا رادوه الیک، من به تو برش میگردونم، تضمین میدم، تو بچه رو بنداز من برش میگردونم. و جاعلوه من المرسلین، این بعدن بزرگ میشه، پیغمبر میشه، نترس، این طوریش نمیشه. رها کرد تو آب. فالتقطه آل فرعون، آل فرعون اینو گرفتنش. آقا حالا خلاصه اون مادرم با خبر شد و همسر فرعون گفت اینو نگرش داریم، و خدا بر دلهای اونا تصرف کرد و دشمن شماره کش که فرعون بود، این بچه رو نگاه کرد، به جای اینکه از او بدش بیاد دوستش داره. دل دست ما نیست که، بیچاره است کسی فکر کنه من علی رو دوست دارم، من حسین رو دوست دارم. دل دست ما نیست که. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواد به یکی خیر بده، قذف فی قلبه حب الحسین. یه لحظه اینجا خدا برای اینکه این وعده‌ای که به مادر موسی داده و چیزایی که جور در بیاد، حب موسی رو به دل فرعون هم انداخت. ما خیال کنیم ما دوست داریم، ما کی هستیم، ما کجا بودیم؟ ان للحسین محبتا مکنونه، گفت تو دلهاتون قرار دادم، خواستم خیر بدم، حب او رو تو دلها قرار دادم. خلاصه نگاه کرد گفت دوستش داریم، نگرش داریم، نگرش داشتن. آقا چقدر خدا وحی کرد شیرش بده، تضمین داد که لا تخافی لا تحزنی انا رادوه الک. اصلا این ماجرا تموم میشه، موسی بزرگ میشه، پیغمبر میشه، باز دوباره خدا میخواد بگه من مادر رو اینجوری خلق کردم. دوباره خدا میفرماد و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا، داشت دوباره دلش خالی میشد. مادر میگه بچه‌م دست فرعونه، با اون همه تضمین باز دلش داشت خالی میشد. ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. ما باز دوباره قلب مادر او رو صف بستیم. من شجاعت به مادرش دادم، من به مادرش اطمینان نفس دادم برای اینکه تحمل کنه. بعد برای اینکه اذیت نشه خلاصه و حرمنا علیه المراضع، یه کاری کردم این موسی از کسی شیر نخوره که اینا بگردن دنبال یکی من بتونم دوباره بچه رو به مادرش برگردونم. خلاصه خواهر حضرت موسی رفت و من یکی رو میشناسم. و آخر کار خدا به ما میگه فرددناه الی امه، همونجور که وعده دادیم بچه رو به مادر برگردونده. فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن، برای اینکه غمگین نشه، برای اینکه خوف به دلش راه نده، برای اینکه چشمش روشن بشه. وعده دادیم انا رادوه الی و رددناه الی امه، برش گردوندن. با اون همه وعده و قطع بازم خدا اینجا در مقام مذمت نیست، این مادر رو من خلق کردم، مادر دوری بچهش رو نمیتونه تحمل کنه. حالا ما داریم تو کربلا با یه مادری که وحی نشد، وعده هم داده نشد، موضع خوفم بود، موضع حزنم بود، بچه‌ام تشنه بود، امکان شیر دادنم نبود. آقا وقتی دید خیمه ها شلوغ پلوغ برگشتید، بچه رو دارن دست به دست میکنن. اولین امتیاز این مادر اینه که برخلاف بقیه که خدا نیاره دیده یه بچه کوچیکی تو بیمارستان یه وقت خدا نکره بدحاله، صاحبای مریضای دیگه اینور اونور میدونن یه کاری بکنن، همه داشتن اینور اونور میدویدن نمیدونن چی کار کنن. تو مراسم حج مادر حضرت اسماعیل که هر وله کنان دنبال آب میدوید، خدا مسلمین رو گفته بعد این مسیر رو برید و بیاید به یاد یه مادر نگران، یه مادر که نگران تشنگی بچهش. اینجا وقتی سیدالشهدا اومد کنار خیمه ها، دی زینب کبرا و ام کلثوم و سکینه خاتون بچه رو دست به دست میکنن، ولی مادر تو خیمه است. دید اگر بیاد جلو سیدالشهدا شرمنده میشه. هیچ گزارشی نداریم که او بیرون اومده. رضا سیدالشهدا بعد از زینب فرمود یا زینب یا اختا ایتینی ولدی از صغیر، بچه رو بده. بچه رو از مادرش نگرفت و اصلا نیمد جلو. او میدونه که اگر بیاد سیدالشهدا از زینب کبرا اینجا خجالت نمیکشه، ولی از مادر بچه خجالت میکشه. نیمد جلو، وعده ای هم نداد، رفت وسط میدان. وقتی رفت وسط میدان او مادر نیمد بیرون. اونقدری که من دیدم اون چه منابع و مقاتل هست که معتبره هیچ جایی ننوشته بعد از اینم هرگز، انگار که او سیدالشهدا رو حاضر و ناظر بر خودش، انگار که نیست واقعی میدید، هیچ وقت ندیدن که از مادرش از فرزندش حرف بزنه. هیچ جا، حتی جاهای دیگه هم که خواستن او رو توصیف کنن گفتن او همش برای حسین گریه میکرد. تو کاخ عبیدالله وقتی جسارت کرد با چوب دستی دوید سر و بغل گرفت، گفت وا حسینا و ما نسی تو حسینا، گفت اون لحظه ای که تیر و نیزه به سمتت می اومد و من فراموش نمی کنم. و
بعدن گفتن بی بی جان جنگ تمام شد، همه رفتن سر خونه زندگیشون، اسرا آزاد شدن، آب آزاد شد، یه قدری بیا تو سایه. در موردش نوشتن ماتت کمدن، یعنی انقدر پژمرد تا از دنیا رفت. گفتن آب شد، گفتن بی بی جان بیای تو سایه. اینجا جا داشت بگه راجب پسرش، ولی گفت ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که نور بود، خورشید زندگیم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی. چند روز بدنش زیر تیغ آفتاب بود، پشت و پناه ما بود. کنتلی جبلن صعبن علوذ و بهی، کوهی بود که به او تکیه میگه، از بچه شرف نمیزن. حالا با این شرایط اینجور وقتی اون مرام گذاشته، من در سید و شهدا بیشتر آتیش میگیرم. بچه رو آورد وسط میدان، چند بار داشت حرف میزد تو کربلا، اتفاقی رخ داد ادامهشو نفرمود، یکی هم اینجا بود، بچه رو بلند کرد، یا قوم الم ترحمونی، به من رحم نمی کنید، اینو ببینید انقدی زنده نمیمونه، فرحمو هذا الرضی. هنوز کلامش تمام نشده بود، بچه دست و پا زد. به قول اون شاعر رفع الید، میگه وقتی دست و پا زد دستاش بالا رفت، تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودعن، یه لبخندی زد با بابا ودا کرد، آتش گرفت سید الشهدا. اینقدری که نیاورد باز به مادر تحویل بده. من آیت الله قروی اصفهانی هم دو تا جمله گفته، من یکیشو میگم و رفع زحمت میکنم. میگه مادر تو خیمه ها بود، حرفم نزد، نه در بردن طفل، نه در برگردوندن طفل، نه ایمد جلو سید الشهدا، به خاطر سید الشهدا هم حرف نزد. اما وقتی دید از شکاف پرده، وقتی نگاه کرد به صحنه، که دید او رو به خاطر تشنگی بردن وسط میدان، میگه بهش گفت ای دریغا که شدی کشته بی شیری من.